أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی رو به عظمت امام هادی علیه السلام سوگند میدیم. نتیجه عزاداری ما رو عاقبت به خیری ما و نسل ما تا روز قیامت قرار بدهد، ما رو حاجت روا بفرماید، در فرج آقامون تأجیل بفرماید، صلواتی هدیه بفرماید. مهمترین بخش زندگی هر انسان بی تردید اینه که وظیفش رو بتونه شناسایی بکنه. این که الان وظیفه من چیه؟ یک، این که وظیفش رو شناسایی کنه. دوم، این که نسبت به چی وظیفش رو شناسایی کنه. چون که امور از یک درجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستن بی تردید. بعضی از امور هستن که انسان برای اینکه وظیفه‌شو در مقابل اونها انجام بده جا داره جان براشون بده، مالشو بده، آبروشو بده. اما خیلی از مسائل اینطور نیست. خیلی از مسائل هستن که نیازی نیست انسان به این مقدار وارد صحنه بشه و بخواد وظیفه رو انجام بده. مهمترین وظیفه ای که همه چیز ارزش داره، همه چیزت رو ارزش داره که براش نثار بکنی و فدا بکنی، دقیقا چیزیست که امامان عزیز ما خرجش شدن. یعنی باید ببینیم وجود نازنین امامان عزیزمون صلوات الله علیهم اجمعین خرج چی شدن. ما منا الا مسمومون او مقتول، ما یا با شمشیر کشته شدیم یا با سم و زهر ما رو به شهادت رسوندن. خب برای چی؟ این دقیقا همون چیزیست که ارزش داره. اگر امام معصوم هم هستی فداش بشی، اون هم نه به نحو خیلی ساده. همسرت سیلی بخوره میارزه، خواهرت به اسارت بره میارزه. اینطوری یه همچی وظیفه ای. ظاهرن چیزی که امامان عزیزمون فدای اون شدن و همه داراییشون رو هم نثار کردن و بدون هیچ گونه بالاخره چش داشتی و بدون هیچ مضایقه هم این کار کردن، خود دین اسلامه. پس ما اولین وظیفمون اینه که نسبت به دین اسلام اگر به خطر افتاد وارد صحنه بشه. این مهمترین وظیفه انسان. شما آمده اید که اولا حق را شناسایی کنید و ثانیا ازش دفاع کنید. حضرت علی علیه السلام فرمود اصلا کل داستان تاریخ اینه، حق و باطل. یه حقی هست یه باطلی هست، حق را شناسایی کن و ازش دفاع کن. کل جریان زندگی بشر تو همین خلاصه است، وگرنه بقیهش حاشیه است. خانواده تشکیل بدی، کار بکنی، زندگی بکنی، درآمد داشته باشی، چی کار کنی، چی کار نکنی، اصلش اینه که حق رو بشناسی، فداش بشی و همه دارایی تو در راه اون نثار کنی. اما چه جور حق رو یاری بکنی خیلی مسئله است. آقا الان من میخوام حق رو یاری بکنم، چه جوری یاری کنم؟ باید اینجا وارد زندگی امامان شد به صورت تخصصی. یعنی ببینی امام علی علیه السلام چجوری دین رو حفظ کرد، امام موسی بن جعفر چجوری دین رو حفظ کرد، امام رضا چجوری دین رو حفظ کرد. اگر ما دقیق وارد زندگی امامان عزیزمون بشیم و ببینیم که چجور خودشون رو نثار دین کردن، بدون اینکه فکر بکنن چقدر دارن هزینه میدن، بدون اینکه فکر بکنن الان آیا به پیروزی خواهند رسید یا نه، اینا نکات بسیار مهمیه. اینکه چقدر هزینه میدی، هرچی اقتضاست، هرچی لازمه میدم، حفظ دین چقدر نیاز داره، من همه رو میدم. و آیا این ورود من باعث یعنی به پیروزی ختم خواهد شد یا نه، اینم تکلیف من نیست. من وارد میشم، وظیفه‌مو تشخیص میدم، مطابق با وظیفه وارد میشم. بعد از پیغمبر اکرم حفظ اسلام افتاد گردن علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت صبر کرد. آقا چرا صبر میکنید؟ شما فاتح خیبرید، شما در جنگ‌های متعدد شرکت داشتید، الان دست به شمشیر ببرید، اسلام داره منحرف میشه، ولایت تبدیل به خلافت میشه، باید آقا آمدن در خونتون، حضرت زهرا مورد اهانت قرار گرفت، چه شد و چه شد؟ الان میگه نه من باید صبر بکنم. آقا چرا باید صبر کنید؟ میگه آه. امروز نصرت اسلام با صبره، نصرت اسلام با شمشیر نیست. اونجا که وارد شدم خیبر رو، درش رو از جا کندم، برای حفظ اسلام همون ورود با شمشیر لازم بود. اما الان نخه، ورود با شمشیر لازم نیست، صبر لازمه. چرا صبر لازمه؟ چون که منافقین و ببینید، یعنی انسان باید صحنه رو خوب بررسی بکنه، بعد بفهمه امروز برای نصرت دین چه کار باید بکنه. حضرت نشسته میبینه که لحظه شماری میکنه دشمن برای اینکه پیغمبر رحلت بکنه. منافقین برنامه ریختن، دشمنان اسلام برنامه ریختن، یهودی ها مسیحی ها منتظرن. سر بعد از پیغمبر اینا همشون یک تحرکاتی داشتن، اصلا یه عده‌ای به نام گروه های اهل رده درست شدن، اهل رده وارد صحنه شدن. بعد میدونستن که بعد از پیغمبر قرار است اختلافاتی پیش بیاد، اصلا خودشون این اختلافات رو میتونستن به وجود بیارن، ولی علی ابن ابی طالب سکوت کرد، صبر کرد، صبر فعال، صبری که منجر بشه به حفظ اسلام. دیدن صحنه از اختلافات خالیه، نتونستن سوار موج بشن و حرکت بکنن. 25 سال صبر کرد علی ابن ابی طالب با هزینه های سنگین. بعد مردم اومدن در خونه علی ابن ابی طالب و گفتن که آقا بیا خلیفه شو، الان برگرده بگه من قهرم، 25 سال خانه نشینم کردید، همسرم رو کتک زدید، خونم رو به آتیش کشیدید، الان من نخیر، الان حفظ دین با ورود علی ابن ابی طالب به صحنه وارد میشم، تمام اون مشکلات رو میذارم کنار. حضرت قبول میکنه، وارد صحنه میشه. آقا چرا وارد صحنه شدید؟ خودشون میفرمایند که من دیدم که بله مردم اقبال کردن، یاری هم قرار یاری بدن و میایستن پای من. از اون طرف هم خداوند متعال عهد گرفته از ما که در مقابل سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم ساکت نباشیم. من ورود میکنم و ورود کرد، هست خلافت پذیرفت. حالا که خلافت پذیرفته وارد جنگ شد. خب آقا یه خود صبر کنید، بذارید مقداری بگذره، از حکومتتون بگذره، بعد وارد جنگ بشید. میگه نه خیر، حالا که من وارد صحنه شدم باید دقیقا مر اسلام رو اجرا کنم. اونی که منافقه حکم نباید بگیره از من، اونی که چجوریه نباید نزدیک من بشه. وارد میشه حضرت و مر دین رو اجرا میکنه. میگه چون قرار است این حکومت من برای نظام جمهوری اسلامی در 1357 هم الگو قرار بگیره، لذا من باید دقیق اجرا بکنم دین رو. یعنی حضرت برای حفظ دین چند نقش رو ایفا کردن؟ صبر کردن، وارد خلافت شدن و جنگیدن. امام علی علیه السلام رو ترور کردن، ما میگیم شهید کردن، اسم سیاسیش اینه دیگه، حضرت رو ترور کردن. از پشت سر روز 19 ماه رمضان زدن دو حضرت رو حذف کردن، مثل برخورد همیشگی دشمن با جبهه حق، وقتی رو در رو نمیتونه حذف میکنه، حذف فیزیکی میکنه، ترور میکنه. دانشمندان هسته ای ما، اوائل انقلاب، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی، ترور ترور ترور. نوبت رسید به امام حسن مجتبی علیه السلام، میخواد اسلام رو به عنوان اولین وظیفش حفظ بکنه. چیکار میکنه؟ نه صبر میکنن، نه میجنگن و نه وارد مسائل دیگه میشن. تقریبا با وضعیت پدر کاملا متفاوته. میگن که با توجه به صحنه، اینی که من میبینم یارانی دارم. آخه ما گاه اینطوری میگیم، میگیم امام حسن یارانش بیشتر از امام حسین بود، چرا حرکت نکرد و نهضت رو راه ننداخت؟ بعد میبینیم که یاران امام حسن علیه السلام کسانی بودن که با پول میشد بخریشون. یکیش ابن عباس بود، بهش پول دادن، لشکر رو ول کرد، گفتن الان 500 تا تو کوفن، 500 تا قبول کرد. یارانی بودن که اگر قدرت دشمن میچربید صحنه رو خالی میکردن، و همینطور هم شد. خیلی ها رها کردن رفتن طرف معاویه. صحنه رو که مطالعه کرد امام حسن مجتبی، دید صلح بهترین گزینه است برای اینکه دین حفظ بشه. هم دو جبهه خونریزی درش متوقف میشه، همین که بالاخره این روندی که وجود داره حفظ میشه، اسلام محفوظ میمونه. آقا صلح رو امضا کردن، امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شهادت رسوندن. من دیگه حیا میکنم لفظ سیاسیشو بگم، ترور کردن، ولی واقعا شما همیشه تو طول بحث همین ترور رو در نظر بگیرید. نوبت رسید به امام حسین، خیلی سریع دارم رد میشم و شاخصهای اصلی رو میگم. نوبت رسید به امام حسین، امام حسین 10 سال با همین معاویه مماشات کرد و همراهی کرد. فرمود این آقا با برادر من صلحنامه امضا کرده و حفظ کرد صلحنامه رو. یعنی این جنگاوری امام حسین علیه السلام و ورود بسیار خونینش برای حفظ دین 10 سال بعد از شهادت امام حسن اتفاق افتاد. یعنی معلوم میشه بهترین گزینه رو برای حفظ دین امام حسن مجتبی علیه السلام انتخاب کرد. صورت مسئله که عوض شد، جواب مسئله هم عوض میشه. معاویه که رفت، یزید اومد. تفاوت معاویه و یزید هم خیلی زیاده. یکیش این که معاویه مخفی کاری داشت در 1001 کلک و حیلهی که میزد، اما یزید نه، خیلی راحت وارد صحنه میشه. آقا مشروب میخوره، قماربازی میکنه، فسق و فجور داره، علنی، هیچ مشکلی هم نداره، قتل انجام میده و الی آخر. وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام وارد صحنه شد، اونم یه ورود خونین، یک سره وارد جنگ شد. از من بیعت میخوای؟ نه خیر آقا، اگر من با تو بیعت بکنم و از اسلام چیزی نخواهد ماند و به شهادت میرسه امام حسین علیه السلام. بعد از امام حسین نوبت به امام سجاد علیه السلام. این چقدر نقش ها متفاوته. همیشه میخوام جون بدم نیست. قرآن میگه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. برای رو در روی با دشمن شما باید از هر نوع نیروی جمع بکنی، همه جور قدرتی برای خودت. یعنی اگر اقتضا کرد بجنگ، اقتضا نکرد ببین دشمن چیکار داره میکنه، در مقابلش اونطور بیست. دفاع مقدس ادامه دارد، اما نه با شمشیر، یه جور دیگه ادامه دارد. بعد از امام حسین علیه السلام نوبت رسید به امام سجاد علیه السلام. امام سجاد انتقام خون پدر بگیرد نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون اسلام نمیمونه، باید یه کارو بکنه که دین بمونه، دین محفوظ باشه. جامعه وضعیتش چیه؟ جامعه وضعیتش اینه که ما اماممون رو کشتیم، از زیر هر سنگ که برداشتیم خون در اومد، بعد نفرین های، بعد قضیه حضرت زینب، بعد جریان های مختلف، بعد این شوهرها که برگشتن به شهرهاشون مورد نفرین زناشون قرار گرفتن، یک سری اختلافاتی به وجود اومد و موجی تو جامعه را افتاد که انگار دیگه عرش با ما قهره. و همینطورم بود واقعا. جامعه ای که امامش رو کشته و به بدترین وضعیت کشته، حالا باید چیکار بکنه؟ باید راهشو بگیره بره به سمت جهنم مستقیم. امام سجاد چه کار میکنه؟ بینخیر راه بازگشت هست، برگردید. نهضت معنوی، من اینطوری اسمشو میذارم، نهضت دعا، نهضت معنوی. حضرت میخواد مردم رو پای دین حفظ کنه. اشتباه کردی، ولی عرش که با تو قهر نیست، تو برگرد. آقا مناجات و تائبین، توبه بکن. پشیمونی، این یه مناجات برای کسانی که پشیمونن. خیلی از خودت ناراحتی از این که همچین کاری کردی، بفرما. اینم یه مناجات دیگه برای اینکه از ناراحت با خودت آشتی بکنی و از این ناراحتی بیای بیرون. حضرت یک نهضتی را میندازه که اونقدر مؤثره، این دعاها، این مناجاتها، این برگردوندن معنویت به جامعه. هر جا میبینه یه گوسفندی رو دارن سر میبرن، با سرعت خودش رو میرسونه. ببینید بیشتر جنبه عاطفی و معنوی و احساساتی حضرت راه میندازه. آقا آب دادید به این گوسفند؟ بله آقا، ما سنت دین ماست، دستور پیغمبر. آخه پدر ما رو توی کربلا اینطوری کشتن. آقا جا یک خیابون میشه گریه. اصلا کار امام سجاد تو مدینه اکثرا روزخانی بود. جامعه رو به دامن دین میخواد برگردونه، با چی؟ با دعا. جامعه برگشت. نهضت توابین، نهضت کی، نهضت 70 و چند نهضت به خونخواهی ابا عبدالله حسین برپا شد. خیلی مؤثر بود حرکت امام سجاد. بله خیلی هاش مورد تایید امام سجاد نبود، ولی بالاخره شعارهاشون بود یا لسارات الحسین. باید این جامعه چی میخواد؟ یه بار نصرت دین اینه که نماز شب خون بشی. جامعه داره یه مسیری رو انحرافی میره. پاشی نصف شب التماس خدا بکنی. خدایا زورمون نمیرسه، خودت یه جوری این جامعه رو برگردون سر جاش. گاهی باید دعا کرد. حضرت آقا چی فرمود؟ فرمود از این ماه رجب خیلی استفاده معنوی بکنید. من روزی سالم رو از فاطمیه میگیرم. معنیش همینه. بشین التماس کن خدایا ما زورمون نمیرسه جامعه رو برگردون به جاش، سر جاش. شهدا، حجاب، چی؟ با دعا. این چیزیه که امام سجاد به ما یاد میده. امام سجاد علیه السلام به شهادت رسوندن. بعد از امام سجاد علیه السلام، امام محمد باقر و امام جعفر صادق هر دو در یه جهت حرکت کردن. مردمی که با احساسات آمدند، با دعا آمدند، با گریه آمدند، با مناجات آمدند، حالا باید با چی نگه داشته بشن؟ با عقل. گفت اگر با یک کشمش گرمیش بشه، با یک قوره هم سردیش میشه دیگه. اینا که دعوت شدن اومدن توی صحنه، حالا نوبت امام صادق و امام باقر علیه السلام که چیکار کنن؟ سنگ عقل رو روی این احساسات بذارن ول نکنه بره. از این طرف هم بنی امیه تضعیف شدن، با بنی مروان درگیرن، با بنی عباس درگیرن، این دوتا مشغول هم هستن. البته خیلی سخت گرفتن به دو امام بزرگوارمون، در حدی که به شهادت رسوندنشون، اما یک فرصتی برای این دو امام به وجود اومد. شروع کردن علوم اهل بیت رو منتشر کردم. اومدی؟ خوش آمدی. به این دلیل بمون. قال الصادق قال الباقر، منبرها 4000 طلبه تربیت شدن، به سراسر بلاد اسلامی اعزام شدن، مبانی عقلی، مبانی دینی، مبانی درجه یک عقلی به همه جا پخش شد و همه فهمیدن که عجب علمیه. چه بزرگانی به شاگردی امام جعفر صادق و امام محمد باقر افتخار میکردن. گفتن ما شاگرد این امامیم، شاگرد. و کلی به خودشون این دو امام بزرگوار دانشگاه تشکیل دادن. این دو امام بزرگوار نیرو تربیت کردن، عالم تربیت کردن، مدافع علمی تربیت کردن، مؤسسه زدن، افرادی رو تربیت کردن که بتونن عاقلانه، عالمانه از دین دفاع کنن با دلیل. اونقدر این حرکت مهم بود که ما الان میگیم رئیس مذهب ما امام جعفر صادق. بابا به خدا من شما پیرو علی ابن ابی طالبیم و این رئیس مذهب ما جعفر صادق صلوات الله علیه. چرا؟ چون از بس حرکت علمی تشیع جدی گرفته شد و انجام شد و تضارب آرا به وجود اومد و به وسیله این دو بزرگوار دانشگاهی که تأسیس شد کار خودش رو کرد. اونقدر کار امام زین العابدین بالا گرفت به لحاظ نهضت معنویش، اونقدر کار امام محمد باقر و امام جعفر صادق کارشون صحیح بود و دین رو نصرت دادن، که اگر کسی میخواست بیاید حکومت رو به دست بگیره راهی نداشت جز این که بگه من طرفدار اینا. بنی‌العباس اینطوری اومدن دیگه، گفتن ما عموزادگان این امامان بزرگوار هستیم و با شعار الرضا لآل محمد وارد شدن صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی صحیح بودن ورود امامان اینجا خودشو نشون میده که بله اینها اصلا اومدن. یه عده یا لسارات الحسین گفتن، یه عده گفتن اصلا ما فقط در صدد جلب رضایت پیغمبر و آل پیغمبر هستیم، و اومدن حقیقتا بنی العباس به دست گرفتن حکومت رو با همین شعار. حالا امام موسی بن جعفر باید چی کار کنه؟ اومدن حکومت رو به دست گرفتن و حالا هر کاری بکنن چی هن؟ چون عموزادگان امامان معصوم ما هستن و شعارشون شعار رضایت پیغمبر و آله، حالا هر کاری بکنن درسته دیگه. اما امام موسی بن جعفر که نمیذاره این اتفاق بیفته. فعالیت های امام موسی بن عرض کردم من، چون میخوام به آخر بحثم برسم سرعت میدم، شما یه مقداری مطالعه بیشتر بفهمید خواهید دید که فعالیت های امام موسی بن جعفر علیه السلام اونها رو در موضع انفعالی قرار داد. یعنی اصلا نمیخواستن امام موسی بن جعفر رو زندانیش کنن، اصلا دوست نداشتن چهره روتوش شده با محبت پیغمبر و آل پیغمبر رو از دست بدن، خیلی خودشون رو موجه نشون میدادن. اما امام موسی بن جعفر اونقدر دقیق عمل میکنه اینا مجبورن به دست خودشون مفتزه کنن، بگیرن بکننش تو زندان. آقا یه امامی که چند سال تو زندانه چجوری میتونه به دین خدمت کرده باشه؟ دقیقا به وزن امام حسین امام موسی بن جعفر به دین خدمت کرده. امام حسین علیه السلام با خونش حفظ کرد دین رو، ایشون با زندان رفتنش. چهره بنی العباس کاملا در مقابل دیدگان مردم هویدا شد. عجب، مثل این فتنه ها بود، اومدن مردم فکر اینا درد مردم دارن، درد اقتصاد مردم دارن، حالا مردم مظلومن، تا اومدن حمله کردن به دستگاه سید الشهدا گفتن آقا ما راهمون جداست، برو بشین تو خونه، ما تا به حال فکر می‌کنیم شما آدمی. مردم یاری کردن بنی العباس رو، اما وقتی دیدن امامشون رو کردن تو زندان جبهه گرفتن با بنی العباس. امام موسی بن جعفر علیه السلام به وزن صلح امام حسن، به وزن شهادت در کربلا به دین خدمت کرد، با زندان رفتن. اینقدر این حرکت امام موسی بن جعفر دقیق بود که مأمون برای اینکه دوباره بازسازی کنه چهره از بین رفته بنی العباس رو، چون تشیع به ویژه ایرانی ها، این از رو تعصب نمیگم، مطالعه کنید، مثلا در زمان امام هادی، حالا به وقتش عرض میکنم، ایرانی ها به شدت دور امامان بودن. مأمون برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه به ویژه از ایرانی ها، مجبور شد امام رضا رو به ولایت اهدی خودش بیاره. برای چی باید امام رضا رو برای ولایت اهدی بیاره؟ چون که اشتباه پدر اشتباه خیلی بزرگی بود، کاملا چهره بنی العباس مخدوش شده بود. آقای امام رضا تشریف بیارید اینجا، ما ولایت اهدی ما رو بپذیرید، ما در خدمت شما هستیم، دیگه شیعه قویه، دیگه شیعه رو نمیشه از معادلات حذفش کرد، تصمیم بگیره کاری بکنه شیعه در اون زمان میتونه کاری بکنه. من هی گریز میزنم به امروز که شما ببینید چقدر نظام دقیق داره کار میکنه، چجوری امروز نمیتونن ایران رو حذف کنن از تو معادلات منطقه. میگن خاورمیانه جدید، نمیشه. میگن بشار برود، نمیشه. میگن داعش کارکرد 30 ساله داره، چند ساله از بین میره. میگن اسرائیل، میگیم 25 سال دیگه نیستش. اینطور دیگه نمیشه به سادگی ایران رو حذف کرد. تشیع در اون زمان اینطور بود. حرکت امام موسی بن جعفر وقتی مفتزح میکنه بن عباسو، مجبور میشه مأمون برای اینکه اون چهره رو برگردونه، امام رضا رو دوباره برای ولایت اهدی بیاره. وجود نازنین امام رضا هم میگه آقا من توی هیچ انتصابی شرکت نمیکنم، من توی هیچ اون امر حکومتی دخالت نمیکنم، تازه من اگر بخوام نماز عیدی هم برپا بکنم، مثل زمانی که پیغمبر برپا کرده که جاسوسا اومدن گفتن مأمون اگر میخوای بمونی امام رضا رو برگردون، این نماز عید برگزار بشه کارت تمام. مجبور میشه برگرده، دوباره چهره مفتزه میشه. یعنی امام رضا هم با ورودش به حکومت و به خلافت و پذیرفتن خلافت به دین خدمت کرد، و هم با اون حرکتش به سمت نماز و چهره بن العباس رو برای بار دوم مفتزه کرد. بعد از امام رضا صلوات الله علیه که به شهادت رسیدند، یا همون اصطلاح سیاسیش، نوبت رسید به امام جواد و امام هادی علیهم السلام، این دو بزرگوار. خیلی جالبه بدونید اون علومی که امام محمد باقر و امام جعفر صادق نشستن و سخاوتمندانه به جامعه تزریق کردن و همه از این فیض استفاده کردن، حالا یه علمای شاخصی درست شدن و یک علمای و یک شاگردانی داشتن و علوم پخش شد. ببین برادر، هم سوال از علم خیزد هم جواب. علم هر جا میره سوال درست میکنه، شبهه درست میکنه. کسی که هیچی نمیدونه شبهه هم براش وجود نمیاد، کسی که بلده شبهه وجود میاد. اون علوم پخش شد، شبهات زیاد شد. این دو امام بزرگوار خودشون وقف پاسخ دادن به شبهات کردن. یله پاسخگویی به شبهات امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام، نشستن زندگی مبارکشون رو وقف پاسخ به شبهه کردن. یعنی اگر میشینی تو شبکه‌های اجتماعی یه جای شبهه‌ای هست، میری میگردی جوابش رو پیدا میکنی، تو این کانال میفرستی که آقا این شبهه، این خبر دروغه، این شایعه است، این فلانه، این بهمانه، گفتن فلانی اینطوری کرده، این دروغه به این دلیل، این شما دقیقا داری نقش دو امام رو ایفا میکنی، شما دقیقا دارید نقش دو امام رو ایفا میکنید. پاسخ به شبهه، شبهه چون شبیه حقیقت بهش میگن شبهه، کنار هر حقیقتی هم شبهه درست میکنن، ذهن انسان رو منحرف میکنن، یه چیزی شبیه حقیقت درست میکنه شما رو جذبش کنه. عرفان حقیقتیست اما در کنارش عرفان کاذبه، عرفان دروغیه. میل به معنویت، میل به کمال، ارتباط با ماورا یک خواست فطریه، میان ارضاش میکنن با مسائل انحرافی و مسائل مسخ شده و از بین رفته، ولی میخواد این جنبه رو برات ارضاش بکنه، تأمینش بکنه و عضوگیری به نفع خودش بکنه. این دو امام بزرگوار خودشون وقف پاسخ به شبهات کردن. هر سؤالی میومد، خیلی مسائل جبر و اختیار، تنزیه و تجسید و نمیدونم قدم و حدوث قرآن کریم و علم الهی و چه و چه و چه، شروع کردن یه سری شبهات در جامعه پخش شد. این دو امام بزرگوار، یحیی بن اکثم با سه نقطه، یحیی بن اکثم این شخصیتی است که امام جواد با او به مباحثه میپردازه در جلسات متعدد، پاسخ به شبهات. این دو امام بزرگوار هم به شهادت میرسن، نوبت به امام حسن عسکری علیه السلام میرسه. امام حسن عسکری علیه السلام تمام زندگیشون رو وقف یک کار کردن. من عرض کردم شاخصترین مسئله رو میگم، وقف این کردن که مردم بفهمند بعد از او امامی هست که او را نمیبینن. این اتفاق نبود به یک بار میافتاد، که این اتفاق اگر به یک بار میافتاد جامعه پس میزد این مسئله رو. اصلا امام حسن عسکری علیه السلام کمتر با مردم ملاقات میکرد، درسته در پادگان بود، ولی حتی اونهایی هم که شرفیاب و حضورش میشدن ایشون از پس پرده حرف زد، پرده میذاشت، گفت بذار مردم عادت کنن که قرار است امامی داشته باشن که او را نمیبینن. ما را عادت داد به این که بله امامی خواهد بود که چیه؟ غائبه. غیر از اون جریان وکلا که از زمان امام جواد شروع شد، بعد امام هادی علیه السلام، بعد زمان امام حسن عسکری، تمام یه خبر امام عسکری میخواست برسونه، این وکلا دست به دست میکردن، بعد از چند روز مثلا میرسید به اونور دنیا دیگه، اینا همه رو من گذاشتم کنار. ولی میشه یه استفاده از این شبکه وکلا کرد. شبکه وکلا یعنی این که یه خبر رو دهن به دهن و دست به دست به چرخونی. ما هم باید همچین چیزی رو انشالله داشته باشیم. بعد از امام حسن عسکری علیه السلام نوبت رسید به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. ایشون قرار شد دین رو حفظ کنه. ایشون چجوری باید دین رو حفظ کنه؟ دو تا غیبت داره، یه غیبت صغرا داره، یه غیبت کبرا داره. در غیبت صغرا چه چیزی رو به جامعه منتقل کرد؟ امام حسن عسکری این رو منتقل کرد که امام بعد از من غائبه. حالا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میخواد چه چیزی رو به جامعه یاد بده توی غیبت صغرا؟ این که تو باید مراجعه به غیر معصوم داشته باشی. جامعه عادت کرده هر وقت سوال داره در میزنه، آقا امام رضا سوال دارم، بفرمایید، جوابشو میگیره. آقا امام حسن عسکری سوال دارم، بفرمایید، جوابشو میگیره. در زمان امامان سوالی داشتن انجام میدادن، میپرسیدن و پاسخ میگرفتن. الان قراره به کی مراجعه کنن؟ امام زمانو که نمیتونن ببینن، قراره به غیر معصوم مراجعه کنن. این 70 سال زمان میخواد، چند نسل باید یاد بگیره که آقا به غیر معصوم مراجعه کن، ولی این غیر معصوم ارتباط مستقیم داره با معصوم. فرقش اینه دیگه با غیبت کبرا. سوال داری؟ برو سراغ سعید. این برادر سوال تو رو میبره پیش امام زمان، جوابش میگیره، توقیع بهش میگن دیگه، امضای امام. تو با توقیع برات جواب میاره. قانع شدی این امضای امام زمان؟ بله آقا. دیگه پسرم اگر کسی اینطوری رفتی در خونه ایشون، ایشون گفت من از طرف امام زمان جواب میارم، تو هم بپذیر، اونم به پسرش، اونم به پسرش. الان چند سال از انقلاب گذشته؟ ما میگیم نسل چهارم. 70 سال گذشت، یعنی چند نسل عادت کرد به اینکه جواب از غیر معصوم بگیره. امام زمان به غیبت کبرا رفتن. تا الان چه کار میکردن؟ شخص معرفی میکردن. اول نایب خاص اول، نایب خاص دوم، نایب خاص سوم، نایب خاص چهارم. به چهارمی فرمود که تو یه هفته دیگه میمیری. آقا بعد از من کیه دیگه؟ کسی نیست. ای آقا پس مردم چی؟ فرمود تا به حال به شخص مراجعه میکردن، از این به بعد باید به شخصیت مراجعه کنن. یعنی چی؟ یعنی من یه سری علامت ها میدم، مردم باید برن سراغ اونا. شما فکر کردی جریان مرجعیت، این که یه رساله عملیه میذاری زیر بغل تو با خیال راحت بهش عمل میکنی و میگی انشالله اینها ما رو به بهش میرسونه، این جریانیست که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تا زمان برگشت خودش برای حفظ دین رقم زده. من کان من العلماء، اگر عالمی باشد که دینشناس باشد، مخالف هوای نفسش باشد، حدیث بلد باشه، قرآن بلد باشه، اجماع بلد باشه، استنباط بلد باشه، رجال بلد باشه، چی بلد باشه، علوم حوزوی رو بلد باشه و برسه به مرتبه اجتهاد، فعل العوام ان یقلدوه. اونی که مجتهد نیست بود بره از این بپرسه حرف من امام زمانو. آقا تو سفر نمازمون شکسته است، خب این که تو قرآن هست. آقا بیمه، خب این که تو قرآن نیست. خب این مرجع چی میگه؟ مرجع تقلید من چی میگه؟ آقا فلان جریان تو جامعه، بین مرجع تقلید ما چی میگه؟ جریان مرجعیت رو وجود نازنین صاحب الامر به عنوان یک نقشه راه تا زمان برگشتشون برای حفظ دین قرار دادن. تقلید باید تقلید بکنی از کسانی که مورد اشاره انگشت مبارک حضرت آقا قرار گرفتن. آقا یعنی هر مرجع تقلیدی، بله هر مرجع تقلیدی که به تأیید سایر علما رسید اجتهادش، شما میتونی به او اقتدا کنی و پشت سر او حرکت کنی. حالا اگر نظام اسلامی برپا شد تکلیف چیه؟ خب نمیشه همه مراجع نظرشون رو گرفت دیگه. اختلاف فتوا داریم. یکی میگه خمس، یکی میگه هدیه بیش از حد نیاز خمس داره، یکی میگه نه آقا هدیه هر چی گرفتی خمس نداره. حالا این کوچکترین اختلافشه دیگه. و مسائل دیگه، تا چه برسه به مسائل اجتماعی در مقابل آمریکا، به ایس برو سوریه شهید بده، به فلان جبهه کمک کن، اینطوری اونطوری، مسائل آسونی نیست. اینجا ابتکار ولایت فقیه وجود داره، چیزی به نام ولی فقیه. اگر نظام اسلامی برپا شد باید مجتهدینی که مورد پذیرش مردم هستن به نام خبرگان جمع شن، بشینن یک شخصیتی رو انتخاب کنن، بگن آقا ما مجتهدیم، قبول داریم، ولی حرف تو بر ما هم نافذه، تو اصلا هر چی بگی ما مخلص شماییم. نمیشون ولایت فقیه. ولایت فقیه حضرت امام فتوا داد. من بارها اینو عرض کردم، من سخنرانی میکنم ولی حضرت امام، حضرت آقا وقتی میشینن صحبت میکنن، اینا سخنرانی نیست، اینا در حال فتوا دادنن، در حال تبیین مبانی دینی هن. در سیاست، در اقتصاد، در اجتماع، در همه چیز، در بین الملل، اصلا میشه بشینی بفهمی آقا نظر اسلام راجع به روابط بین الملل چیه؟ سخنرانی های آقای روش بده، این فتواهاش اینجاست. امام فتوا داد، فرمود ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست، کم و زیاد نداره. ایشون میتونه بگه جهاد، میتونه بگه صلح، میتونه بگه زندان، میتونه بگه ورود به خلافت، میتونه بگه دفع شبهات، میتونه بگه آرایش و تشخیص وظیفه. کار خیلی سختی. ما قیامت به اون میگن چرا نماز تو شکسته خوندی؟ این آقا فرمود. چرا با آمریکا دشمنی کردی؟ خود مرجع تقلید سیاسی. اگه هر دوش یه جا جمع بشه فبها و نعمه. آقا چرا رفتید سوریه؟ ایشون فرمود. به فتوای ایشون شهید هر کس بره. چرا روی مین رفتی؟ ایشون فرمود. الان وقت دفاع از اسلامه. باید برید. به هر وسیله از دین دفاع کنید. امام فرمود اینا شهدا، شهیده، دفاع مقدس همه شهیده. ایشون فرمود اونجا بری شهید حساب میشه. اینا همش نیاز به فتوا داره، نیاز به مبانی دینی داره، نیاز به آسودگی خاطر پیرو داره. امام فتواش اینه، ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست. با طیب خاطر ملت ما پشت سر رهبرشون دارن حرکت میکنن و اساسا این همه زحمت انقلاب رو مردم متحمل کردن سر همین مسئله است. وگرنه کم زحمتی نداشت که، خیلی زحمت داشت. ولی میبینن که نظام بر اساس زندگی امامان داره میره جلو. امام انقلاب کرد، صلح هم کرد، جنگید، قدنامه رو پذیرفتن امام، جنگید، قطع رابطه کرد، رابطه رو برقرار کرد، یه عده داخل، یه عده بیرون، سفیر بفرست، سفیر بیاد، یه جا، اینطوریه دیگه. شما هر چی توی سیره سیاسی امام و سیره سیاسی مقام معظم رهبری خورد بشی، ریز بشی، میبینی طابق النعل به نعل بر اساس زندگی امامان عزیزمون پیش رفتن. امام قبل از انقلاب تبعیدش کردن، زندانش کردن، از بیرون هدایتگری کرد، همه اینا رو تو زندگی امامانمون ما میبینیم. خیلی خوبه شما هم کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری رو مطالعه بفرمایید. خیلی مسائل برای انسان روشن میشه و تکلیفمون رو در شناسایی حق و دفاع از حق به سادگی و به خوبی میتونیم بفهمیم. انشالله که خداوند متعال به همه ما این توفیق رو عنایت میفرماید. در خانه امام هادی علیه السلام رو بزنیم. امام هادی علیه السلام مسموم شدن و به شهادت رسیدن. امام مظلوم، امام هادی علیه السلام، نقله که وقتی ایشون به شهادت میرسن امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی فرزند بزرگوار ایشون، توی تشییع جنازه امام هادی علیه السلام گریبان چاک میدن، یقشون رو پاره میکنن. خب اطرافیان تعجب میکنن، میگن که آقا بالاخره شما امام هستید بیتاب و اینطور. جواب امام جواب دقیقیه. فرمود من به خاطر اینکه امام زمانم رو از دست دادم بیتاب شدم. امام زمان از دست داد. بله پدر بودن جای خودش، اما چون امام زمانم رو از دست دادم گریبانم رو چاک زد. بعد از تشییع جنازه و کارهایی که انجام شد و داشتم برمیگشتم منزل، هوا خیلی گرم بوده ظاهرا، میبینن که یکی از مغازه‌دارا آبی پاشیدن جلوی مغازش که یه مقداری هوا خنک بشه و هوا بشکنه، اون گرما کمتر بشه. وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام از صاحب مغازه درخواست میکنه که یه چند دقیقه رو من اینجا بشینم، شما اهل روزه اید، شما پای این منبرها بزرگ شدید، گریزها رو هم جلو جلو میدونید چه خبر میخواد بشه. گفتن آقا اگه میشه من اینجا بشینم یه چند دقیقه نفس بگیرم به قول معروف. آقا تو خنکای اون آب پاشی مختصر جلوی مغازه نشستن. خب مشیعینم که همراه آقا بودن همه دور آقا رو گرفتند. میخوام عرض بکنم خدمت مولایم امام حسن عسکری علیه السلام، بعد از اینکه یک توسلی به امام هادی علیه السلام داشته باشیم، السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا. امشب جواب ما رو ندید کی؟ یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. میخوام عرضه بدارم آقا جان گریبان چاک دادید، جلوی مغازه استراحت کردید، هوا خیلی گرم بوده، زینب چه کار کنه؟
بدن آریان حسین روی زمین داغ کربلا بدن مطهر بابای شما ظالمه یه عده‌ای برای تشییع جنازه اومدن اما بدن مطهر ابی عبدالله نانجیبا رفتن گفتن یا امیر به ما پول بیشتری بده چرا باید به شما پول بیشتری بدم ما همونایی هستیم که نعل تازه به اسباب زدیم اخ نحن رضضنا الصدر رضایا ما همونایی هستیم که سینه حسین صدا بزن یا حسین